بود نوع خطایش که فقط برای پا زدن بود اخطار داشت که اینجا داور اخطار رو نداد، اما دوتا اخطاری که بازیکن مس و استقلال به دلیل رفتار غیر ارزش داد کاملا درست بود. دقیقه 78 هم برخوردی بین بازیکنان دو تیم کنار زمین تو خط طولی زمین اتفاق افتاد. من عرض کنم نوع خطا باز برای بازیکن استقلال درست اخطار گرفت، عمل گرفتنی بود که تو هم با رفتار غیر ارزشی بود کاملا درست بود. برخورد غیر ارزشی که بازیکن مس انجام و عمل هول دادنش اونجا اخطار کاملا درست بود، عمل زدن نبود، چون عمل هول دادن بود کاملا اخطارش درست بود. 90 به اضافه 2 هم که همون صحنه که شما فرمودید اتفاق افتاد، متاسفانه کمک داور اول تخلف آفساید به اشتباه اعلام کرد که یه موقعیت بسیار خوب از بازیکن استقلال گرفت. من آقای کاظم‌زاده جسارتن چون صحبت وی ای آر شد من یه موضوع تکمیلی رو بعد عرض کنم،
اتفاقا می‌خواستم در موردش باهاتون آقای عزیزی مفصل صحبت کنم. اجازه بدید من این طرح موضوع بکنم بعد شما توضیحاتتون رو بفرمایید.
باشه.
ببینید الان یه بحث آموزشه در خصوص وی ای آر که آقای ماجدی سرپرست محترم فدراسیون فوتبال روز گذشته اعلام کردن که آقا ما آماده ایم که در این هفته بحث آموزش رو نهایی بکنیم. بعد خب حالا سوال این بود که آقا چه قسمت هایی قراره که آموزش داده بشه، خط دروازه اینا همه این مدلی این اتفاق میفته. گفتم بله دوتا دستگاه مجزا میاریم روی این دوتا دستگاه همه اینها رو آموزش میدیم و بعد از اون میریم سراغ عقد قرار داد. این روندی که جناب ماجدی اشاره کردن رو شما میشه به تفصیل در موردش توضیح بفرمایید؟
ببینید جناب کاظم‌زاده، اول عرض کنم برای شروع لیگ و انجام وی ای آر در یک لیگ باید از قبلش لایسنس از فیفا گرفت و این چون در این لیگ انجام نشده مطمئن باشید رسما به این لیگ نمیرسه. این از این در صورت با آموزش خدمت شما از صورت آموزش یه مرحله‌ای نیست جناب کاظم‌زاده، اینا باید دوران درست آموزش معمولی و شفاهیشون رو بگذارن، دوره آموزش عملی دارن. این عملی ها هست که به طور غیر رسمی در بازی ما اتفاق خواهد افتاد، یعنی شاید 3 تا 4 تا 5 تا بازی دیگه در کل فصل انجام بشه اما تأثیری در روند بازی نداره، فقط به عنوان آموزش، فقط به عنوان این که تحلیل برای داورانی که آموزش میبینن باشه و نتایج اون برای فصل دیگه ما نتیجه بخش است. ما آموزش انجام میدیم بعد اینا قراردادو میبندن، یعنی فیفا میاد نور و دستگاهی که گرفته میشه برنامه‌های دیگر رو میبینه، لایسنسی که داده میشه بر اساس آموزشی که
احتمالاً فیفا درخواست یه ساعت آموزشی خاصی رو هم داره. حالا بله. من دقیقاً تو ذهنم نیست این کاری که ما الان داریم میکنیم به حساب میاد واسه اون؟
قطعاً این زیر نظر فیفا خواهد بود آقای کاظم‌زاده، یعنی اگر ما این آموزش رو زیر نظر اون انجام ندیم اون مجوز رو به ما نخواهند داد. ما حتما باید تحت پوشش فیفا این کارو انجام بدیم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای یزدانی عزیز.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
زوباهن اصفهان مس رفسنجان، گادوین منشا برخلاف انتظار پنالتیش رو خراب کرد تا دو تیم به سومین تساوی متوالی دست پیدا کنند.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. گاندوها روی نوار تساوی. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج همیشه فارس، هفته سوم خودش رو در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با دیدار تیم‌های زوباهن اصفهان و مس رفسنجان پیگیری کرد. قضاوت این دیدار رو آقایان بیژن حیدری، حسن ظهیری، محمد عطایی و امید جمشیدی عهده‌دار بودند. بازی در نیمه اول چنگی به دل نزد، بازی بیشتر در میانه میدان در جریان. در دقایقی از بازی شاگردان محمد ربیعی میدانداری میکردند و دقایقی دیگر شاگردان تارتار توپ و میدان رو در اختیار داشتند اما نتونستند دروازه یکدیگر رو باز کنند. مهمترین اتفاق بازی در وقت‌های تلف شده نیمه اول افتاد، اعلام پنالتی به سود مس رفسنجان توسط بیژن حیدری. گادوین منچا پشت توپ قرار گرفت و پس از یک مکس کوتاه توپ رو به سمت چپ حبیب فرعباسی زد. این دروازه‌بان با تشخیص به موقع و شیرجه مناسب از گشوده شدن دروازه زوبی ها جلوگیری کرد تا نیمه اول با نتیجه 0-0 خاتمه بپذیره. نیمه دوم رو زوباهنی ها هجومی تر آغاز کردند اما از فرصت های به دست آمده بهره لازم رو نبردند و دفاع پرتعداد مهمان رفسنجانی مانع از باز شدن دروازه اونها شد. در ادامه بازی باز هم شاهد یک بازی درگیرانه در میانه میدان بودیم، به شکلی که دو تیم نتونستن موقعیت های قابل ذکری رو روی دروازه یکدیگر خلق کنند تا سومین تساوی برای هر دو تیم در پایان هفته سوم مسابقات رقم بخوره و دو تیم در جایگاه 11 و 12 جدول رده‌بندی مسابقات قرار بگیرن. از نکات قابل توجه این مسابقه میشه به استقبال کم هواداران زباهن اشاره کرد، در صورتی که تیم میزبان میتونست از 30% ظرفیت ورزشگاهش استفاده بکنه، تنها حدود 400 نفر به ورزشگاه اومده بودند و این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. امیدوارم از شنیدن گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشی. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.
مهدی تارتار، سرمربی زباهن:
بازی واقعا بازی نزدیکی بود. هر دو تیم شناخت خوبی از هم داشتن. بازی در نیمه اول متعادل بود و موقعیت خاصی ایجاد نشد. در نیمه دوم در اون 15 دقیقه ابتدایی تیم مصر بهتر از ما کار کرد. بلافاصله تعویضایی که انجام دادیم کفه ترازو رو به سود ما برگردوند و ما کاملا مسلط شدیم. تیم مصر کاملا نیمه خودش حبس کرده بودیم و موقعیتایی هم داشتیم که تیم مصر فکر میکنم جانانه دفاع کرد و از خود گذشتگی کردن. یه مقدار ما کم دقت بودیم تو زدن ضربات آخر.
صحبت‌های مهدی تارتار، سرمربی زباهن رو شنیدید، اما در ادامه برنامه می‌خوایم تقدیم شما بکنیم صحبت‌های سرمربی دیگر این مسابقه رو و ببینیم که نظرشون در مورد این رقابت چی بوده. محمد ربیعی و مصر افسنجان:
خب پیش‌بینی این رو داشتیم که بازی نزدیکی باشه. در تایمای از بازی ما تونستیم قالب بکنیم خودمون رو در بازی و ما صاحب توپ و میدان بودیم. یه جایی تیم زباهن صاحب توپ و میدان بود. در 10 دقیقه آخر بازی زباهن فشار خوبی روی ما آورد. شاید اگر از فرصتی که در انتهای نیمه اول و پنالتی که گیرمون اومده بود استفاده می‌کردیم، شاید نتیجه بازی هم به ریتمی که ما می‌خواستیم می‌رفت. بازی خوب و نزدیکی بود. میشه بگم که خیلی روز خوبی نداشتیم تو بازی.
مصر افسنجان و زباهن احتمالاً یکی از تیم‌هایی باشن که حالا اگر نیان تو مدعیان سهمیه و قهرمانی، مثلا مصر افسنجان با توجه به فرم تیمی و خریدهایی که انجام داده قطعاً یقه گیری میکنن. یعنی شک نکنید که بازی‌های سختی رو مقابل مدعیان براشون رقم میزنن. نظر شما چیه آقای هاشمی در مورد این مسابقه؟
خب بعد اول خدمتتون عرض کنم که دوتا تیم از همدیگه شناخت داشتن و هر دوتا تیم تیمایی بودن که از سیستم سه دفاعه استفاده کردن. خیلی جالب بود که وقتی تیم مصر افسنجان 3-4-2-1 بازی میکرد، زباهن سریع تغییر سیستم میداد و میشد 3-4-3 و اگه مصر افسنجان 3-5-2 میشد با سوجریان این بازی، یعنی منشا و شیمبا میمدن بغل هم قرار میگرفتن، زوبیا هم سریع میشدن 3-5-2. انگلیسی ها به این نوع سیستم، حافظ جان، میگن میرر سیستم، یعنی سیستم آینه ای. یعنی مربی میاد روی سیستم تیم حریف سریعا تیمشو تغییر سیستم میده، این اون بازی میکنه که بتونه تو زمان پرس کردن از منتومن استفاده کنه. آقا مهدی تارتار روی منتومن ها خیلی برنامه داشت، خصوصا در یک سوم میانی هم منتومن میکردن بازیکنای مصر و هم فضا رو پرس میکردن. فکر کنم یه بازی بودش که هم بازی فیزیکی بود، هم فکر میکنم که خلق موقعیت کم بود، دو تا تیم به هم شانس زیادی ندادن به غیر از اون پنالتی که منشو زد و فرعباسی واقعا عالی مهار کرد. فکر میکنم دیگه نکته خاصی این بازی نداشت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، بریم سراغ ادامه برنامه.
نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران: نفتی ها تو دیرترین زمان ممکن برای جبران گلهای خورده اقدام کردند تا نبرد جوانها رو پیکان ببره.
میثم مختاری هستم و با گزارش بازی دو تیم نفت مسجد سلیمان و پیکان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. مسابقه بین نفت مسجد سلیمان و پیکان توی ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان با قضاوت آقای سعید رحیمی مقدم برگزار شد. شاگردان رضا مهاجری با آرایش اولیه 4-1-4-1 وارد زمین شدند و در طرف مقابل مجتبی حسینی تیمش رو با آرایش 4-2-3-1 به مسافه نفت فرستاده بود. بازی تقریبا پایاپای و با برتری نسبی نفتی توی مالکیت توپ همراه بود. تا قبل از گل پیکان یه موقعیت خوب رو توسط ساسان حسینی از دست داده بود و رضا دهقانی هم یک بار تیر دروازه پیکان رو به لرزه درآورد. دقیقه 71 روی یه ضربه ایستگاهی و ارسال غلامرضا ثابت‌ایمانی، سامان فلاح مدافع وسط پیکان گل اول بازی رو به ثمر رسوند. نفتی‌ها بیشتر از شوت‌های پشت محوطه جریمه برای باز کردن دروازه پیکان استفاده می‌کردند که نتیجه اون 20 شوت بود که فقط 5 تای اونو در چارچوب دروازه بود. این در حالی که از 13 شوت پیکانیا 4 تای اونا توی چارچوب بود. با توجه به میزبانی نفت مسجد سلیمان و زده شدن گل اول توسط پیکان، مالکیت توپ نفتیان بیشتر بود و اونها 420 پاس در برابر 270 پاس پیکانیا رد و بدل کردند. دقیقه 92 بازی باز هم پیکانیا گل زدند و منصور باقری با یه شوت از پشت محوطه جریمه و روی اشتباه علی محسن زاده دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان در جایگیری گل دوم رو به ثمر رسوندن. بلافاصله بعد از شروع بازی خطای پنالتی برای نفتی‌ها به دست اومد که پیمان رنجبری هم از روی نقطه پنالتی اون رو تبدیل به گل کرد تا بازی با نتیجه 2-1 به سود پیکان مهمان خاتمه پیدا کنه. منصور باقری با 5 تکل موفق و حضور در همه بخش‌های زمین و با گلی که به ثمر رسوند بهترین بازیکن این مسابقه بود. ضمن اینکه نباید از بازی خوب ثابت‌ایمانی و فلاح هم چشم‌پوشی کرد. ثابت‌ایمانی 2 پاس گل داد. فلاح هم علاوه بر گلی که زد 4 دفعه توپ، 3 نبرد هوایی موفق و دقت پاس 90% داشت. ممنون از اینکه توی این بخش با ما همراه بودید.
صحبت‌های سید مشتاق حسینی سرمربی پیکان. خب تحلیل این مسابقه رو اردلان جان از زبان شما بشنویم.
والا فکر میکنم که تیم نفت مسجد سلیمان نسبت به فصل گذشته خیلی تغییر کردن، تغییرات واقعا مثبتیه. شاید تو این بازی باختن ولی واقعا زیبا بازی میکنن. 4-3-3 بازی میکنن، وینگرهای سرعتی و شوتزنی دارن، وینگرهاشون توزنن و فکر میکنم که آمار فوق‌العاده‌ای از اینکه نسبت به تیمای حریف شوت زده باشن دارن. همین بازی و بازی قلبم دهخانی تونست از راه دور شوت بزنه و هر تیمی که جلوی نفت مسجد سلیمان بازی میکنه بعد بدونه که کوچکترین فضایی اگه بده به بازیکن نفت مسجد سلیمان احتمال داره واقعا جریمه بشه. یه تغییری هم آقای مشتاق حسینی داده بود، فکر میکنم که به خاطر دروازه‌بانشون کریم شایی که تو بازی قبلشون واقعا عملکرد مناسبی نداشت و تو این بازی فکر کنم از دروازه‌بانی استفاده کردن که تو این بازی واقعا عملکرد بی‌نقصی داشت. فکر کنم که خیلی تأثیر داشت تعویض گلر تو این بازی و تونست جلوی ضربه های نفت مسجد سلیمان باشه.
متشکرم از توضیحاتتون. من نتیجه زنده یه دونه بگم. منچستر سیتی یه گل از کریستال پالاس خورده و تا دقیقه 13 هم 1-0 عقب این مسابقه داره در اتحاد برگزار میشه، یعنی منچستر سیتی میزبان هست. گل رو هم جان استونز مدافع این تیم گل به خودی زده. قبل از مسابقه مصاحبه رو پپ گواردیولا انجام میدم، یا کریستال پالاس تنها تیمی بود که موفق شد فصل پیش جلوی شما رو بگیره و نذاره بهش گل بزنید. خیلی مثل همیشه با دقتی ابروها تو همه داره گوش میده صحبت خبرنگار که تموم میشه، ابرو میده بالا میگه ولی ما قهرمان شدیم. ولی فکر میکنم کریستال پالاس واقعا داره تبدیل به گربه سیاه میشه، حداقل تا دقیقه 13 در ورزشگاه اتحاد که 1-0 پیشه. گل هم دقیقه 4 به ثمر رسیده. احتمال بازگشتش خیلی زیاده چون سیتیزن ها تیم فوق العاده آماده این و سرشار از تاکتیک های متنوع، ولی تا این لحظه این نتیجه رقم خورده. لیورپول هم 2-0 از بورنموث پیش هست. بازگشت شکوهمند شاگردان یورگن کلوپ در آنفیلد، احتمالاً اونها بتونن به جدول برگردن و روزهای بهتری رو تجربه بکنن با توجه به نتایج نشاندال خوب هفته‌های آغازین.
منچستر هم
1-0 بله موفق شد که ساوثهامپتون رو در خانه این تیم شکست بده. بریم به پیشواز داوری با آقای یزدانی همراه بشیم. یه صحنه خیلی خیلی مهم داشت این مسابقه که غلامی بازیکن پیکان ربات داد
و اتفاقا مشتاق حسینی خیلی بهش اعتراض داشت. آقای یزدانی عزیز بفرمایید.
ببینید جناب آقای کاظمی اجازه بفرمایید من اول دقیقه 90 به اضافه 3 رو عرض کنم که صحنه پنالتی صحنه‌ای هستش که اتفاق میفته، هم دوباره ما با تو تکرارش برنامه‌ریزی میکنن نمیکنن، همین که بعد برمیگردم در خدمتتون هستم. خدمت شما شود که ما تو بازی دو تا صحنه داشتیم دقیقه 90 به اضافه 3 تو داخل محوطه جریمه عرض میکنم. برخورد توپی که با دست مدافع پیکان انجام شد، خدمت شما شود داور به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی کرد. ببینید ما الان تو همین صحنه ضربه پنالتی زده میشه، ما یه به روز رسانی امسال داشتیم، متاسفانه تیمای ما توجه نمیکنن، حالا داورای ما هم اینجا حالا توجه نمیکنن، به خاطر تخلف مهاجمین و مدافعین باید تکرار میشد، تکرار نشد و گل قبول شد. قبل از اتمام نیم بازی 90 دقیقه ما تو صحنه باز در برخورد به توپ، برخورد توپ به دست داشتیم، اما اینجا هم باز داور ادامه بازی داد و کاملا به درستی به اساس تصمیمش درست بود و خطا اعلام نکرد. تو این در اصل این هفته ما نشون میدیم الان برنامه‌ای که داریم خیلی از این صحنه اتفاق افتاد، تو بازی سپاهان داشتیم، تو اون بازی برنامه‌ریزی میکنم خدمتتون میگم. اما در صحنه که شما فرمودید، ببینید جناب آقای کاظم‌زاده، بعضی وقتا خرابی زمین باعث میشه ما این اتفاقات در بازیکنانمون و برخوردهایی که پیش میاد. فوتبال یه برخورد طبیعیه و بازی فیزیکی رو داره، وقتی که ایجاد میشه ما فکر میکنیم باید این هندبال این بسکتبال باهاش برخورد کنیم، اونجا زمین باعث میشه که آسیب برسه به بازیکن، اونجا هم تو نفت مسجد سلیمان نابسامانی زمین باعث شد این خطا اتفاق بیفته و تصمیم داور درست بود. جناب کاظم زاده من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و همراه شما.
متشکرم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت وجی خوبی برنامه و عوامل خوبی برنامه. من پرسپولیس فنی ترین تیم بقول گفتنی قرار میدم و یه سوالم از مجری برنامه دارم و اونم در مورد شیخ دیابات است که اگر خبری دارن به گوش هواداران پرسپولیس برسونن. ممنونم، برنامه خیلی خوب و جالب شما، قناتگر هستم از شهر رشت.
عرض سلام دارم خدمت مجریان عزیز و برنامه جذاب همگام با لیک. من فکر میکنم این هفته بدون شیخ سپاهان و گلگهر فراتر از لیگ ما بازی کردن. ممنونم، علیرضا هستم از تهران.
با عرض سلام و ادب، من فنی ترین تیم پرسپولیس رو اعلام میکنم. موفق و پیروز باشید.
سلام، خسته نباشید. الان تو این بازی ها فعلا به نظر من نمیشه تشخیص داد که کدوم تیم فنی تره، چون هنوز همه تیم‌ها به هماهنگ لازم نرسیدن، ولی فکر کنم استعاره با مربی و ستاره‌هایی که داره خیلی زودتر از رقیب هماهنگی میرسه و نتیجه میگیره. قهرمانی پارسال انشاءالله بکنم. رضا حسینی زاده، تهران.
با عرض سلام و از بخیر خدمت عوامل رادیو ورزش، در بازی های این هفته لیگ واقعا بازی سپاهان و گلگهر تیزان واقعا بازی خیلی زیبا و تماشایی بود، همچنین بازی فولاد خوزستان و ترابزونسپور. ممنونم، سید احسان موسوی از نوانده کاشان.
با عرض سلام و خسته نباشید. به نظر من گلگهر سیرجان یه امتیاز در مقابل تیم قوی و خوب سپاهان کسب کرد و واقعا لحاظ فنی این هفته خوب بود و دوباره پرسپولیس هم نظرم اینه که حتما باید مهاجم خارجی دیگه رو بگیره، یا حداقل ایرانی هم اگه باشه اشکالی نداره، مهاجم خوبی باشه مانند کاورزا یا کریم انصاری فرد، و اینکه از لحاظ حمله‌ای تقویت کنه. لحاظ دفاعی پرسپولیس خیلی خوبه ولی از لحاظ حمله‌ای واقعا ضعف داره. ممنون، متشکرم. علی اکبر ابراهیمی از بیرجند، روستای مبارک‌آباد.
نساجی مازندران، ملوان بندر انزلی. نساجی به وطنی برگشت، یه تساوی جذاب و پرگل بازی خاطر انگیز دربی تیم‌های شمالی رو رقم زد.
من میثم یوسفی از استان مازندران با تحلیل و نقاط قوت و ضعف بازی نساجی و ملوان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور خدمت شما هستم. با من همراه باشید. این بازی که در یک نبرد جذاب و تمام عیار در ورزشگاه شهید وطنی برگزار شد، با تساوی 2-2 به پایان رسید. ورزشگاه وطنی بعد از 2 سال و 7 ماه تقریبا تماشاگرای بی‌نظیر خودش رو دید که هم تیم نساجی رو تشویق کردن، هم تیم ملوان بندر انزلی، دیگر نماینده فوتبال شمال کشور رو. اما در ابتدای این بازی، در دقایق ابتدایی بازی بود که نساجی با حملات پرشورش که با همراهی تماشاگرای خودش بود، در دقیقه 9 بازی تونست توسط رضا جعفری از سمت راست با دفع ناقص ایمان صادقی همراه بشه و توپ رو جلوی پای مهاجم نساجی قرار بده. عبدالکریم اسلامی بازیکن نوشهری تیم نساجی تونست با یه شوت دروازه تیم ملوان رو باز کنه، اما ملوان تلاش بی‌نظیری در این بازی داشت. در خط دفاع، در خط هافبک و در خط مهاجم خودش هماهنگی خاصی داشت و 4 دقیقه از این گل نگذشته بود که قویهای سپید انزلی خیلی به زود به خودش اومدن و با حرکت تند و تیز سجاد بازیگیر از سمت راست محوطه جریمه با پاس کاتبکمون و ضربه میلاد جهانی بازیکن مازنی تیم ملوان به بازیکن نساجی برخورد کنه. این بازیکن در دروازه خالی تیم نساجی رو در میان مدافعین به هم بیخته نساجی. اما نیمه دوم این بازی باز هم با حملات متعدد دو تیم همراه شد، خصوصا نساجی که موقعیت‌های بی‌نظیری داشت. ارسال توپ از میانه‌های میدان برای هافک های چپ و راست و ارسالشون روی دروازه که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن و یک برنامه خاص داشتن رو پیگیری کردن. اما در دقیقه 67 این بازی بود که در حالی که نساجی روی دروازه ایمان صادقی فشار گذاشته بود، ملوانی ها در یک ضد حمله سریع حریف رو غافلگیر کردند و سانت بلند مهران احمدی به زائر کاظمین رسید و این بازیکن در بین دو بازیکن نساجی که جایگیری خوبی نداشتن با یه شوت سنگین دروازه تیم نساجی رو باز کرد. اما این بار در دقیقه 79 نساجی بود که کار رو به تساوی بکشونه. سانت دقیق ایوب کلانتری که امسال فوق‌العاده تا هفته سوم ظاهر شد و خیلی به درد نساجی خورد، خیلی بازیکن مثمر ثمری در اختیار تیم روی ضربه اسکایی و سر علیرضا ابراهیمی فرود اومد، اینو مدافع پیش تاخته تونست دروازه تیم ملوان رو باز کنه. دو تیم بازی جوانمردانی رو در مقابل هم توی صلاحه کار قرار داشتن و هیچ کار غیر اخلاقی رو ما ندیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. این برنامه تا حدود ساعت 20 تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. میخوایم بریم سراغ صحبت‌های سرمربیان دو تیم و اول از همه شروع میکنیم با تیم میزبان و حمید مطهری.
بازی فوق‌العاده زیبا بود، از نظر من فوق‌العاده تاکتیکی و خوب، علی‌رغم اینکه هفته پیش من شکست جلوی سپاهان رو گفتم که اینو شکست نمیدونم، امشب این تساوی واقعا برای من خیلی تلخ بود و به نظر خودم یه شکست بود برای ما، چون واقعا هواداره نساجی از دقیقه 1 ما رو حمایت کردن، تشویق کردن. توقع خودم این بود که بازی خیلی راحت تر از این در بیاد. شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم، خیلی طوفانی شروع کردیم. منتها من علی‌رغم اینکه تو این نزدیک به دو ماهی که تو تیم نساجی هستم سعی کردم ذهن بچه‌هامو یه ذهن برنده خواه کنم، منتها ذهن یه چیز زمانبره، این زمان میبره تا این تیم این حسو پیدا کنه. از تک تک هوادارامون تشکر میکنم، تیمو فوق‌العاده حمایت کردن.
مازیار زاره سرمربی ملوان:
فکر کنم فوتبال خیلی قشنگی رو دیدیم از هر دو تا تیم. موقعیت‌های زیادی تو دو تا دروازه ایجاد شد واقعا که من فکر می‌کنم ما اگه یه ذره باهوش بودیم می‌تونستیم 3 امتیاز بگیریم. تیم نساجی هم موقعیت‌های خوبی داشت از رو ارسال واقعا و ضربات ایستگاهی خطرناک بودن، ولی با توجه به اینکه می‌دونستیم چه نوع فوتبالی رو انجام میده تیم نساجی و فضای زیادی رو به ما میده واسه ضد حمله زدن، از اون نقاط فکر می‌کنم خیلی خوب استفاده کردیم. متأسفانه تو تصمیمایی که باید میگرفتیم تو ضد حمله درست عمل نکردیم، یعنی پاسی که باید به یه نقطه میرسید تصمیم اشتباه میگرفتیم، متاسفانه به نقطه دیگه میرسید. اگه تو اونها یه ذره دقت میکردیم باهوش بودیم میکنم میتونستیم تو ضد حمله از اینی که بود خطرناکتر باشیم. در صورت بکنم فوتبال خوبی بود که هر دو تیم انجام دادن.
آقای اردلان آشتیانی، نظر شما در مورد مسابقه چیه؟
حافظ جان، هر دو تا تیم 4-2-3-1 بازی میکردن و نساجی مدام توی حمله تبدیل به 4-3-3 میشه و مهمترین نکته اینه که استراتژی هر دو تا مربی و همدیگه کاملا متفاوت بود. نساجی پرواکتیو بازی میکرد و ملوان ریاکتیو. ریاکتیو یعنی فوتبالی مبتنی بر کامپک بازی کردن و ضد حمله زدن و پرواکتیو هم، یعنی اینکه کاملا بازی مالکانه و فشار گذاشتن و ما کاملا می‌دیدیم که تیم ملوان دنبال ضد حمله زدن بود و روی ضد حمله هم دو گل تونستن به تیم نساجی بزنن. واقعا مثلث خط جلوی تیم ملوان عالی، بازگیر ظاهر کاظمی و جهانی فکر کنم
بازگیر چقدر آماده نشون داده،
خیلی جلو استقام عالی بازگیر و فکر کنم خیلی سرعتی شوت زد و واقعا روی ضد حمله واقعا تاثیرگذارن. یه نکته مهم هم من سریع خدمتتون عرض کنم، تیم نساجی پلن اولش این بود که از کانال‌های کناری ارسال داشته باشه و مهمتر از همه این بودش که زمانی که ارسال میکردن تعداد زیاد از بازیکنان نساجی بی‌محابا هجوم می‌بردن توی باکس تیم حریف یا هم محوطه تیم حریف برای اینکه به توپ ضربه بزنن و این اتفاق فکر کنم خیلی اتفاق خوبی تو تیم نساجی، کمتر تیمی ما تو ایران می‌بینیم که انقدر پرتعداد توی محوطه جریمه حریف حاضرشن روی ارسال.
خیلی متشکرم. یه خبر منهای فوتبال ایران هم بهتون بدم که منچستر سیتی گل دوم رو هم از کریستال پالاس خورد و در خانه 2-0 از این تیم عقب افتاده. فکر کنم امشب دیگه تحت هر شرایطی یکی از نتایج عجیب لیگ جزیره در این هفته رقم بخوره، حتی اگه با همین نتیجه بازی تموم بشه، سیتیزن ها برگردن، جذابیت خاص خودشو داره، ببرن همینطور بیشتر از این بخورن و ببازن، همینطور کلا بازی عجیبی شده. با ما همراه باشید و ادامه برنامه همگام با لیگ. داوری داره این مسابقه، مخصوصا گلی که ملوانی ها به ثمر رسوندن و تیم نساجی بهش اعتراض داشت. آقای عزنی همراه شما هستیم.
جناب ناظمی، پول ناظمی به همراه آقای قاسمی، آقای تاریخانی، آقای اوجاد تیم داوری این بازی رو تشکیل میدادن. من فقط کوتاه عرض کنم دقیقه 13 کمک داور این دیدار متاسفانه در اعلام تخلف آفساید مهاجم ملوان باید انجام میداد، متاسفانه انجام نداد و گل رو قبول کرد و این گل قطعا آفساید بود. تخلف
آفساید خیلی واضح بود فکر میکنم، این چیزه
بله، حالا تمرکز نداشت، جایگیری نداشت، به هر حال اشتباه کردیشون و کمیته داوران اشتباهات کمک های ما از ابتدای فصل که سه هفته گذشته یه مقدار زیاد بوده، باید روش برنامه‌ریزی کنن ببینن.
این هفته ما الان اشتباه تاثیرگذار یه دونه تو همین بازی داشتیم که گل بود، یه دونه قطعا بازی استقلال میشه که گل اونا رو نگرفتن.
بازی استقلال؟
نه گل که نه، آره یه آفساید و آفساید واسه استقلالی
که آفساید، بله بله 90 به اضافه 2 بله
دقیقا آفساید استقلالی ها رو نگرفتن. و دیگه چی اشه با تصمیم
نه بزن؟ هفته اول تو الان میگرد هفته اول دوتا داشتن، هفته دوم یه دونه کمک ها داشتن، الان هم که امروز تو هفته سوم ما دوتا اشتباه داشتن، اینو باید درقت واکاوی بشه.
حالا ما بازی تراکتور فولاد هم داریم که من سوال دارم ازتون،
در خدمتتون هستم،
خواهش میکنم همراه شما باشید.
هوادار تهران صنعت نفت آبادان، بابا یوف که تازه به نفت اومده بود گل پیروزی بخش آبادانی ها رو زد تا توی جدول هم نفت به هوادار برسه.
با من علی ترکمانپری و گزارش خلاصه بازی هوادار تهران و صنعت نفت آبادان همراه باشید. در عصرگاه روز جمعه 4 شهریور ماه هوادار تهران در ورزشگاه پاس قوامین از صنعت نفت آبادان میزبانی کرد و در پایان هم نتیجه رو به این تیم آبادانی واگذار کرد. صنعت نفت آبادان که در دو هفته اخیر یک تساوی و یک شکست رو در کارنامه خودش داشته، موفق شد در تهران به اولین پیروزی خودش در هفته سوم از رقابت‌های لیگ 22 برسه. در دقیقه 18 این دیدار که در طول شاهد موقعیت‌های حساسی روی دروازه دو تیم نبودیم، پورغاز دروازه خالی هوادار رو نجات داد و مانع از گلزنی بازیکن حریف شد. در دقیقه 32 ضربه سر جواد محمدی با اختلاف زیادی از بالای دروازه صنعت نفت به بیرون رفت. در دقیقه 45 ضربه سر میرجوان در دستان میلاد فراهانی دروازه‌بان هوادار قرار گرفت. در دقیقه 68 هم احسان مرادیان دروازه‌بان صنعت نفت مانع از گلزنی بابک مرادی شد. در دقیقه 80 اما جایی که تک گل این دیدار به ثمر رسید، روی یک ضد حمله سری دفاع هوادار جاموند و بابا یوف تاجیکستانی که به تازگی و در روزهای اخیر به صنعت نفت پیوسته تونست توپو از بالای سر فراهانی به گل تبدیل کنه. در لحظات پایانی بازی هوادار تلاش‌هایی رو برای به تساوی کشوندن این دیدار داشت اما راه به جایی نبرد. در دقیقه 87 توپ نیما انتظاری به شکل خطرناکی از کنار دروازه صنعت نفت به بیرون رفت و در دقیقه 91 هم شوت سرکش شجاعیان رو احسان مرادیان دروازه‌بان صنعت نفت با یک واکنش زیبا دفع کرد. ممنون که با من و گزارش این خلاصه بازی همراه بودید.
صحبت ساکت الهامی سرمربی هوادار.
تبریک میگم به تیم خوب صنعت نفت بابت بردشون، امیدوارم ادامه راه موفق باشن. خسته نباشید میگم به بچهای خودمون، زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، دست تک تکشون درد نکنه. این طبیعت فوتباله که زمانی که فکر میکنی میتونی ببری و نمیبری. همیشه به بچه ها میگم که سخت‌ترین بازی بازیه که باید ببری و فکرم میکنی با میبری. این سخت‌ترین بازیه. صنعت نفت از اون بازی ها بود که واقعا شرایطشو داشتیم که ببریم، خیلی زحمت کشیدیم، خیلی انرژی گذاشتیم، ولی به نظر من برای بردن یه فاکتورهای دیگه ای هم لازمه که متاسفانه نمیدونم دلیلش من بودم، بچه ها بودن، هرچی بود، سه امتیاز خیلی حساس به نظرم از دست دادیم و این شاید تو ادامه